دادگستری اسلام، دادگستری اسلامی دادگاهی است که خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به خاطر شکایت یک یهودی و شکایت دروغ امیرالمؤمنین رو احضار میکنه به دادگاه و امیرالمؤمنین بدون کمترین تصنعی، تظاهری، ناراحتی و گلایی در دادگاه حاضر میشه و در کنار او مساوی میسته و بعد به قاضی، قاضی وقتی ایشون رو با کنیه صدا میزنه به قاضی میگه چرا منو با کنیه صدا زدی در حالی که یکی رو با اسم عادی صدا میکنی؟ اینجا من امیرالمؤمنین نیستم، اینجا من علی ابن ابی طالبم، مثل همین آدم یهودی که از من شکایت کرده. ما توی سنت اسلام و سیره پیغمبر و اهل بیتش اینا رو خوندیم، اینا رو به ما گفتن. ملاک مشروعیت دستگاه قضایی ما وقتی اینه که عمل بکنه به این روایات. دولت ما، دولت مردان ما، وزرا و وکلایی که خونه هاشون در مناطق بالای شهر تهرانه، در خانه های وسیع و راحت زندگی میکنن و دم از حکومت دینی میزنن، اینها نمیتونن به احکام اسلامی در باب حکومت دینی عمل بکنن. قدرتشو ندارن، ظرفیتشو ندارن. باید مسئوله، اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ائمه حق و حاکمان در حکومت اسلامی و روحانیون، علمای دین و حاکمان دین، باید سطح زندگیشون از سطح متوسط مردم به پایین باشه تا بتونن دین رو درست تبلیغ و درست اجرا بکنن. اگر روحانیت یا مسئولین حکومت در سقوه در زندگی‌های اشرافی زندگی بکنن و سفرهای آنچنانی و روابط فامیلی آنچنانی با ازدواجهای حکومتی، کاستهای طبقاتی تشکیل بدن، اینا نمیتونن حکومت دینی در این مملکت اجرا بکنن. فقط دین و حکومت دینی زیر سوال خواهد رفت و نسلهای بعدی ما از اصل دین و حکومت دینی مایوس خواهند شد. این تکلیف اصلی ماست، تکلیف همه خطبه ها در نماز جمعه هاست که روی اصول تاکید بکنیم. ما در برابر آمریکا چه کوتاه میان و تن به سازش میدیم؟ در برابر جریان های انحرافی ضد دینی تحت عنوان روشنفکری کش متزلزل میشیم و دیگه جرأت نمی کنیم نهی از منکر و نقد بکنیم؟ وقتی که خودمون فاسد شده باشیم، آدمایی که خودشون فاسد میشن نمیتونن در برابر منکرات داد بزنن. چرا نهی از منکر ضعیف میشه توی یک جامعه؟ برای که اونایی که میخوان نهی از منکر بکنن و باید نهی بکنن خودشون آلوده میشن، خودشون سست میشن. آدمی که از درون خودش میپوسه و فرو میریزه، این جرأت دیگه نداره داد بزنه. وقتی ظلم میبینه، وقتی شرک و نفاق و الحاد میبینه، وقتی فساد اخلاق میبینه، جرأت نمیکنه. برای که بسته شده به یه چیزی. اونایی میتونن حر باشن و آزاد باشن و نهی از منکر بکنن که به چیزی آلوده نشه. پیامبر فرمود جامعه‌ای که در آن حقوق ضعیفان از قدرتمندان، یعنی صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان شوکت، بدون لکنت زبان مطالبه نشود، جامعه اسلامی نیست. این جامعه دینی و حکومت دینی که قرار بوده و باید ما بسازیم. فرمودن حضرت امیری خود این دست سخنش این جمله از پیامبر فرمود، پیامبر برای ما این جمله رو میگفت غیر مرا به مرات یا غیر مرتین، یعنی یه بار یه حرف رو نزد، بارهای جمله رو پیغمبر گفت. فرمود ما میخوایم جامعه و حکومتی رو بسازیم که اگر فردا یه آدم عادی یه دهاتی بلند شد آمد تهران گفت آقا حق من رو فلان آدم ثروتمند یا قدرتمند بالا کشیده، نترسه و بدون لکنت زبان حرفش رو بزنه و دادگستری اقامه کنه حقش رو. این اون جامعه و حکومت دینی. کدوم نسل جوان از این جامعه و حکومت دینی رو برگردونده و پشت کرده؟ ما نسل جوان رو که نباید متهم، نسل جوان یا نسل مظلوم ناآگاهی که باید نه آگاهی دینی درستی بهش دادیم، نه نمونه های عالی درستی در برابرش اجرا میکنیم و توقع داریم که اینا همه نماز شب خون باشن. ریشه های مشکل رو بدانیم کجاست. حضرت امیر فرمود بزرگترین تربیت شده پیغمبر، خطاب به خلیفه سوم فرمود ما همه کارگزاران ما در هر جای حکومت اسلامی، فرمود از هر جا که خورشید بران به تابت اگر ظلمی بکند و فسادی بکند، به خلیفه سوم فرمودن که من و تو در مورد اونها مسئولی. چون اعتراضاتی میشد که آقا فلان جا و فلان جا داره فساد میشه، دزدی کردن، چی کار کردن، حق کشی کردن، باندازی کردن، ایشون مثلا میگه من خبر ندارم، من خبر ندارم. حضرت امیر فرمود یعنی نمیتونی بگی من خبر ندارم، باید خبر داشته باشی. پیامبر اکرم آموخت که مسئولین حکومت اسلامی، دولتی ها، مجلسی ها، دستگاه قضایی در برابر مردم باید متواضع و مؤدب سخن بگن و باشن. تو حکومت اسلامی حاکمان از موضع قدرت و سلطه نباید با مردم حرف بزنن. مردم ذوی الحقوقن. اینا این روایت پیامبر اکرم و حضرت امیره و اهل بیت. یک مرد، ابن مسعود میگه یه مردی آمد با پیامبر یه سخن میگفت، بدنش میلرزید. یه مقداری هیبت پیغمبر گرفته بود. پیغمبر دنبال شوکت مادی نبود، شوکت معنوی داشت، نه شوکت ظاهری. پیامبر متوجه شدن که این داره یه مقداری میلرزه دست و پاش تو صحبت با پیامبر. فرمود هذن علیک فلست بملک. آسون بگیر بر خودت، راحت باش برادر، من شاه نیستم. انما انا ابن مرأت کانت، من پسر همان زنی هستم که مثل شماها غذای مانده میخورد. من با دست خودم بز میدوشم، شیر بز میدوشم. یا داره که سلمان و بلال آمدن، سلمان خدمت پیغمبر که رسید به رسم ایرانی ها افتاد رو پای پیغمبر که پای پیغمبر اکرم رو ببوسه. پیغمبر فرمود سلمان نکن کاری را که ایرانیان و عجم با شاهانشان میکنند. انا عبد من عبید الله، من بنده ای از بندگان خدا هستم. آکل من ما یاکل العبد، اقعد کما یقعد العبد. اونگونه که بردگان میخورند و بردگان بر خاک مینشینند، من میخورم و مینشینم. در باب ایشان پیامبر اکرم رسید. اینا درس چه باید کرد؟ ایناست. هر وقت مسئولین حکومت اینجوری شدند، شما بدانید تمام مشکلات دیگه پیاپی حل خواهد شد. پیامبر اکرم در باب پیامبر اکرم دارد که حضرت امیر در توصیف پیامبر میگه پیامبر دعوت بردگان را برای قضا میپذیرفت، بر خاک مینشست، با دست خود بز میدوشید، چهره بر خاک میمالید، نزد مردم متواضع و فروتن بود، پایش را حتی نزد کودکان دراز نمی‌کرد. پیامبر نزد مردم وقتی مردم بهش مراجعه می‌کردند به دیوار تکیه نمی‌داد، به احترام مردم. کارهای سخت را می‌پذیرفت و می‌کرد. همواره گرسنه بود. ظاهر حالش مانند ضعیفان بود اما قلبش قوی بود. همچون بردگان می‌نشست، بر کفش خود پینه می‌زد، لباسش را وصله می‌کرد، بر خر برهنه سوار می‌شد. حالا بعضی نگن حالا توقع داری مسئول یک خر یا بز ببرن تو خونه هاشون سوار خر برهنه بیان سر مقر حکومتی، یا صبح به صبح بز بدوشن بیان تو مقر حکومتی. ما اینو نگفتیم. بحث این سیره است، این روشه. همون دوره دوشیدن بز رو میگفتن آقا کسر شأن پیغمبر و حاکم اسلامی است. فرمود نه، من مثل برده ها رو خاک میشینم و شیر بز میدوشم به دست خودم. فرمود که او هیچگاه در حال تکیه دادن نه چیزی خورد و نه چیزی گفت و خوش نمی داشت که به شاهان شبیه باشد و می گفت تا زنده ام پنج چیز را ترک نخواهم کرد: سلام کردن به کودکان، غذا خوردن با بردگان بر روی خاک، سوار شدن بر الاغ برهنه که پایین ترین طبقات سوارش می شدن، دوشیدن شیر از بز دست خود، لباس پشمی. فرمود سه گروهن که نماز و دعاشون از گوش خودشون بالاتر نخواهد رفت و صدای دعا و نمازشون به خداوند و به ملکوت نخواهد رسید. یک گروه فرمود مسئولینی که در یه جامعه مدیریت میکنند و هم لها کارهون، در حالی که مردم از اونها خوششون نمیاد. فرمود لا تحرم علیک اعراضهم. چند گروه هم که آبروشون محترم نیست، باید در ملاء امینها رو نهی از منکر و نقدشون کرد و باید پوز اینا رو باید شکست. این فرهنگ اسلام. فرمود یکیشون کسانی هستند که بر مسند قدرتن یا ثروت در اختیار دارن اما ستم میکنن. فرمود بر اینها نظارت بکنید، متهمشون کنید، سکوت نکنید. پیامبر فرمود در برابر روحانیونی که نان دین میخورن و خدمت به دنیای خودشون میکنن سکوت نکنید. فتهموهم، اونها رو متهمشون کنید برای حفظ دین. و فرمود حاکمانی رو که سوء استفاده میکنن از قدرت، اونها رو متهم بکنید. و همینطور ثروتمندانی که حق الله و حق الناس رو در ثروت و سرمایه‌شون ادا نمیکنن. فرمود سه گروهن که از اون طرف البته هست. فرمود سه گروهن که دعای اونها حتما قبول است و رد نخواهد شد. یکیشم الامام المقسط، امام و رهبر و حاکم عادل است. یعنی از هر دو طرف داریم، بزرگترین تجلیل ها از مسئولین صالح داریم و بزرگترین اتهامات و حمله ها به مسئولین فاسق، هر دو اینا هست. یک از اساتید ما در حوزه مشهد به ما میفرمودن در دورانی که طلبه بودیم در محضرشون، میفرمودن که حالا که تو آخون شدی در طلبگی میخونی، اینه بدان در آخرت یا جاهای خوب بهشت رو به شما به ما خواهند داد یا جاهای بد جهنم رو، و بین وسط جایی به ما نمیدن. اگر به وظیفمون درست عمل بکنیم، عالی ترین درجات بهشت در ردیف بعد از انبیا و قبل از شهدا. اما اگر به وظیفه عمل نکردی و سوء استفاده کردی، پایین ترین درکات جهنم در منتظر ماست. اینا نگاهی است که دین داشته. ببینید من 3-4 تا شون فرصت تقریبا تمام شده، حالا هر وقت فرصت تمام شد به من بفرمایید. این من 3-4 تا فقط مثال میزنم و نکته مختصری عرض میکنم، توضیح دیگه نمیدم. در این حال که پیامبر رحمت است که بعد از فتح مکه 23 سال شکنجه و اهانت و تجاوز و ظلم همه اینها رو یک جا پیغمبر بخشید، حتی بزرگان و رؤساشون همه رو بخشید، و در این حال که پیغمبر منطق است که اینا همه جزء پاسخهای چه باید کرده ماست، رحمت، منطق، حالا ابعاد دیگرش هم عرض میکنن، که در آیه نازل شد که فرمود اگر وسط جنگ با مشرکین یکی از مشرکین اجازه خواست که آقا من یه سوالی دارم، پرسش و پاسخ میخوام بکنم راجع به اسلام، یه سوال دارم، آیا آمد که بهش فرصت بدید، امنیت کامل بهش بدید، اسکورتش بکنید، با احترام و امنیت بیاریدش، به سوالاتش جواب بدید، بعدم همونجا جواب نخواهید ازش که خب چی شد، قبول کردی یا نه، جواب ازش نخواهید اونجا، با امنیت و احترام دوباره برش گردونین به جبهه خودش، بعد خودش هر تصمیم خاص بگیره. اگر تو جبهه دشمن مون باش میجنگی، اگرم ترک کرد آمد طرف ما قدمش میچش. اینها یک بعد شخصیت پیغمبره، تحمل و استقامتش که چقدر مدفوع حیوانات و محتویات شکم حیوانات رو بر سر ایشون ریختن و ایشون سکوت میکرد و با لبخند جواب میداد. قضیه اون یهودی رو شنیدید که هر وقت ایشون از اون کوچه عبور میکردن، این خاکستر و زباله های خونه‌شون رو سر پیامبر اکرم میریخت. یه روز پیامبر آمدن دیدن یا آقا خبری ازش نشد، پرسیدن این رفیق ما چی شد کجاست، گفتن مریضه. پیامبر خب دیگه ما باید داریم عیادتش، در زدن آمدن عیادتش رو که این همون تو بستر از خجالت سرش رو کرد زیر پتو، همطور موند و عرق ریخت تا وقتی که پیامبر رفت و بعدم مسلمان شد. وقتی وارد یا می آمدن مسلمان ها می آمدن پیش ایشان، ادب رو رعایت نمی کردن. داره که بعد یه آمدن تو مسجد پیغمبر، جلوی پیغمبر میومد پاشو دراز می کرد به پیغمبر می گفت ناخونامو بگیر، یا توهین های و مسائل مختلف. این که ایشان گوش بود برای مردم، حرف دل مردم، مشکلات مردم براش مهم بود، اینقدری که بهش می گفتن که متهم می کردن که آقا شما که فقط گوشی، همش نشستی گوش می کنی، که پاسخ آمد آیا آمد که قل هو اذن خیر، ولی گوشه میشنوه حرف مردم رو. از اون طرف اینا یه بعد از شخصیت پیغمبره، یه بعدش این که تشریفات حکومتی نداشت. در روایت نقل شده پیغمبر و اصحابشون همیشه حلقه می نشستن و کسی اگه وارد میشد از تشریفات نمیفهمید کی رئیسه کی مرؤوسه. ایناست حکومت اسلامی، کسی از اون تشریفات و ادا اصول نمیفهمید، جایگاه مخصوص ما نداریم تو حکومت اسلامی اصلا، مگر به خاطر مسائل امنیتی که بحث دیگری است. فقط مسائل امنیتی وسط ممکنه دخالت داشته باشه. وقتی وارد مدینه شد، برای همه منتظر بودن پیغمبر تو کدوم محله تو کدوم خونه میاد که اونجا دیگه مهمترین جا بشه. پیغمبر اکرم فرمود که یه شتر رو مأمور کردن، گفتن هر جای این شتر نشست من همونجا ساکن میشم، که اتفاقا رفت به خانه یکی از فقیرانه ترین خانه های مدینه، و اونجا شد مقر زندگی و پیغمبر. کارها رو به شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه تقسیم نمی کرد، نظام ارباب و رعیتی برقرار نمی کرد، خودش مثل یک عمله ساده چوب جمع می کرد، وقتی اصحاب کار می کردن خودش را می افتاد چوب جمع می کرد، مسجد می ساختن خودش پا می شد عملگی می کرد، حلقه های بسته سیاسی و کاست قدرت و باندبازی و قوم و خیش بازی نداشت پیغمبر در حکومتش. یه جوان صالحی رو پیدا میکرد مثل اسامه، یه جوان 19 ساله رو فرمانده بزرگترین لشکرکشیش که حمله با جنگ با امپراتوری روم بود قرار میداد، بین اون همه ریش سفید و اصحاب و آدمای مهم. یا مکه رو که فتح میکنه، عتاب ابن اسید یک جوان 20 ساله رو حاکم مکه میکنه. در باب زنان همینطور در روایت که هستش که از ایشون فرمودن که اینا فرهنگایی بود که عوض کرد پیغمبر. فرمود جامعه‌ای که دختر رو زنده به گور میکردن و قرآن میگه وقتی کسی خبرم دادن خانم دختر زایی رنگ از روش میپرید، تو این جامعه این آیه ایشان اینجوری عمل پیغمبر میفرماد که هر کی به زنان اهانت نمیکنن مگر افراد پست و لئیم، و حتی بهشون انقدر شخصیت داد که جداگانه فرصت بیعت داد. شما میدونین مردا اومدن بیعت کردن، بعد مردا گفتن خب دیگه ما به جای خانومامون هم بیعت کردیم، اهل بیت ما هم دیگه تابع ما هم. پیامبر اصلا آیه اومد که نه خانوما جداگانه بیعت کنن. پیامبر دوباره یک مراسم بیعت جداگانه برای زنها گذاشت، حضور اجتماعی و سیاسی و تعهد و مسئولیت پذیری زنان. پیامبر فرمود بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط، بد جامعه ایست و بد ملتی است، ملتی که عدالت خواه نیست و برای اجرای عدالت و قسط قیام نمی کنه. قسط در عدالت در حوزه اقتصاد، قضاوت، سیاست و فرهنگ. پیامبر فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا، بخورید اما تنها تنها نخورید، کلوا جمیعا همه با هم بخورید، ولا تفرقوا سر سفره متفرق نشید. این منطق اسلام چه باید کرد؟ پاسخش ایناست، کلوا ولا تفرقوا، بخورید اما تنها تنها نخورید، یه طبقه یک طرف شهر بخورن تا بترکن بالا بیارن، از فرط با دومشون گردی میشن نمیدونن چجوری پولا رو خرج کنن، و یه دهم این طرف از گرسنگی مونده، 5 تا دختر دم وقت، 4 تا دختر دم وقت و پسر دم وقت داره، یه جهیزی ساده اینا رو نمیتونه تهیه بکنه، میره خودش از بالای ساختمون 8 طبقه یک وزارتخونه دولتی میندازه پایین. اینا چیزاییه که باید اصلاح بشه. کسایی که میخوان دین رو اصلاح بکنن باید خودشون اصلاح بکنن. کتاب و سنت احتیاج به اصلاح نداره، احتیاج به فهم و عمل داره. مشکل جمهوری اسلامی ولایت فقیه نیست که میخواد از قانون اساسی برش داری. مشکل این انقلاب و حکومت دینی بودنش نیست که میخواد حذفش بکنید. مشکل خود ما و شمایی. مشکل ولایت فقیه نیست. من پیامبر فرمود هر کس سیر بخوابد و در شهر او یا همسایگی او کسانی گرسنه‌اند از ما نیست، از ما نیست. پیامبر فرمود به طبقات محروم و زحمتکش احترام می‌گذاشت، با مفتخورها و انگلها موضع می‌گرفت، می‌فرمود ملعون 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 من القا کله علی الناس، نفرین بر اونهایی که بار زندگیشون رو بر دوش دیگران می‌اندازند و بدون خدمات مادی یا معنوی به جامعه از جامعه مصرف می‌کنند. و از اون طرف ایشون در جنگ تبوک از جبهه برمیگشتند، مردم آمده بودن به استقبال، زنها، پیرها، از جمله پیرمردی سعد انصاری آمد به استقبال پیامبر، با ایشون مصافحه کرد. وقتی مصافحه کرد پیامبر دید دستش خیلی زبره، چاک چاک داغونه. پیامبر فرمودن که چقدر دستات خشنه. حالا خود پیغمبرم بارها عملگی کرده بود، کار کرده بود، آدم نازپرورده‌ای نبود، کودکی چوپان و اینا، ولی با وجود این چی بود؟ پیامبر فرمودن چقدر دستات خشنه. گفت آقا اضرب بالمر والمسحاق، من عملا کار میکنم، بین میزنم، فانفقه علی عیال خانواده‌مو تأمین میکنم. این خواهش میکنم دقت بکنید، پیامبر اکرم از جبهه برگشته، همه مردم و مجاهدین همه اونجا. پیامبر دست این پیرمرد زارع عمله رو میگیره، بلند میکنه جوری که همه ببینن، و بعد میاره پایین. فقبل رسول الله یده، پیغمبر دست او رو میبوسه، پیغمبر دست این عمله رو میاره پایین میبوسه و میبره بالا و میگه مردم هذه یدن والله لا تمسها النار، به خدا سوگند این دستی است که آتش جهنم او رو لمس نخواهد کرد. اینه مردم داری. در باب رباخارها که در روایت شب فهمود در شب معراج دیدم کسانی که شکمهاشون پر از مار بود و از بیرون دیده میشه، گفتم اینا کیان جبرئیل با این عذاب؟ گفت اینا سرمایه‌دارای مفتخور و رباخار جامعه هستن که مثل انگل به جامعه آویزان شدن. من یه نکته دیگه هم با عنوان آخرین عرضم بکنم، چون این فکرم بعضیا نمیگن، این رحمت و ملاطفت و تواضع و ادب پیغمبر رو دیدید؟ از اون طرف قاطعیت پیغمبر رو هم ببینید. پیغمبر با کسی معامله و مسامحه نمیکرد. وقتی اصل نظام اسلامی و انقلاب و عدالت اجتماعی و احکام الله در خطر بود، اولا که حدود 80 جنگ رو این پیغمبر رحمت، همین پیغمبر رحمت 80 تا جنگ رو راه انداخته که بعضی از اینا رو خودش مستقیم فرماندهی کرده. خودش با شمشیر و با سلاح عده زیادی رو بر خاک انداخته. در جنگ احد نقل شده که ایشان وقتی مجروح شده بودن خونریزی زیاد بود و تقریبا از پا در آمده بودن، بعد که دوباره سازماندهی شد اینا، یکی از نیروهای دشمن آمد داشت از اون نزدیک رد میشد، فکر کرد اینا پخش و پلا شدن، کار دیگه نمیتونن بکنن، چند تا از اصحاب بلند شدن بزنن. پیامبر فرمود خودم باید بزنمش. نیزه ای رو برداشت و پرتاب کرد، درست به نقطه بین کلاه خود و زره فرو رفت با این دقت، و او افتاد و داره که اون معلول شد تا آخر عمرش. اسرا بدر رو که گرفتن، حتی بعضی از اینا رو، دو سه نفر از اینا رو که میدونست اینا صالح نیستن و نخواهند شد، پیغمبر دستور اعدامشون رو داد. با بنی قریظه یهودیانی که پیمان شکنی کردن و خیانت کردن و از پشت ضربه زدن در جنگ احزاب و خندق، بعد که پیامبر اینا رو محاصره کرد دستور داد 600 نفر از اینها رو اعدام کردن. وقتی که میدید خیانت میکنن و از پشت زدن میزنن، اینا هم هست تو منطقه پیغمبر. همون پیغمبر رحمت و ادب و تواضع یه بودی هم اینا رو هم داشت. اینا رو بعضیا نمیبینن، بعضیا اونا رو نمیبینن. ما مشکلمون هممون برخورد گزینشی با دینه. یه عده‌مون یه ابعاد پیغمبر رو میبینیم، بقیه‌اش رو میبینیم یه عده اون طرف دیگر رو. هر کسی هم مدعی میشه میگه این قرائت منه. و اون آخرین نکته که عرض میکنم، یه قضیه در سال نهم پیغمبر آماده دارن میشن برای جنگ روم، حمله به جبهه غرب. جنگ روانی شدیدی پشت جبهه شروع شد که آقا باید صلح کنیم و مذاکره کنیم و جای جنگ نیست، روم فرق میکنه با این قبایلی که ما باشون جنگیدیم، یه ابرقدرته، هوا هم گرم خوشسالی است، موقع جمع محصول، جنگ بسه، شعار جنگ بسه است، جنگ بسه است، خشونت بسه است. پشت جبهه پیغمبر را افتاد، اونجا دست فرمود که حتی بعد هاشون هم شبهه چیزی هم می آوردن، مقدس بازی شهری. پیغمبر یک شون آمد گفت آقا جون داریم میریم جبهه، آماده شو. گفت آقا من رو معاف فرمایید. فرمودن چرا؟ چون یه عده می گفتن این جنگ و اینها مبارزه با استکبار، اینها حرف مفته، شعار مفته، ولش کن، برو بچسب به زندگیت، منافع ملی یعنی شکم و زیر شکمت فقط، ولا اصول و ارزش و عدالت و اینا مطرح نیست، منافع ملی به قرائت اونا. اما این آمد از راه مقدسی وارد شد، گفت آقا منو معاف کن. پیغمبر گفتن چرا؟ گفت آخه ما داریم میریم طرف روم، این دخترای رومی خیلی خوشگلن، منم یه آدم ضعیفیم، خودم نمیتونم کنترل کنم، ما تو این منطقه اگر رفتیم من کنترل خودم از دست دادم، تو فتنه افتادم، کی جواب شرعیشو میده؟ یه عذر شرعی که ما جبهه مخواستن نیان. یه جریان سازی وسیعی شروع شد سر این قضیه که نیان و جنگ با روم و نبرد و مقاومت در برابر استکبار صورت نگیره. خبر و اینا تشکیلات پیدا کرده بودن، پیغمبر اکرم دستور داد مرکز اصلی تشکیلات اونها و اون خانه رو که سازماندهی جنگ روانی میشه، مقاومت در برابر فرمان جهاد میشه، فرمان داد اون خانه رو آتش بزنن و بر سر ساکنینش خراب کنن. بعد از همین جنگ برگشتن، خیانت منافقین که بحث حتی ترور پیغمبر مطرح شد، شنید که مسجد ضرار پیش آمد، مسجد ساخته بودن چند کیلومتری مدینه، محل ذکر و دعا و نیایش اینا، بعدم به پیغمبرم یه بار گفتن آقا شما تشکیل بدید افتتاحش بکنید مسجد ما رو. پیغمبر فرمود هر وقت فرصت کنم. از جنگ که برگشتن فهمیدن این مسجد حتی شده پایگاه توطئه علیه نهضت، دستور دادن مسجد رو خراب کنن، بر سرشون به آتش بزنن. و در شرایطی که پیغمبر اکرم در بدترین شرایط از نظر مادی و نظامی بود در محاصره مطلق، اون نامه رو ایشون به سران جهان می نویسن، به امپراتوری روم و ایران و مصر و حبشه و یه مرتبه تمام حکومت‌های دنیا رو دعوت میکنه ایشون به اسلام. شما ببین در اون شرایطی که در بدترین شرایط ضعف، تو جنگ احزاب و خندق پیغمبر خودش داره کلنگ میزنه، اصحابش میگه اینقدر گشنه بود که سنگ بسته بود به شکمش، پیغمبر هیچی نمیخورد، حالا غیر از ریاضت‌های همیشگیش، حالا دیگه چیزی هم نبود چون محاصره بودن، سنگ بسته بود به شکمش و میگفت من سبزی‌های خامی که ایشان خورده بود از پشت پوست شکمش من دیدم، این رنگ سبزی میزد اصلا، حالا تعبیری که تو اون نقل کرده، حالا چقدر دقیقه من نمیدونم. میگه تو این شرایط پیغمبر داشت کلنگ میزد توی خندق، این کلنگ خورد به یک سنگ جرقه‌ای پرید، گفت که من فتح ایران و روم رو در پرتو این جرقه میبینم. بعضی از این آقایون خندیدن مسخره کردن که شکمش گشنه است، ما یه لقمه نون نداریم بخوریم، تو محاصره ایم، میخواد ایران و روم رو فتح کنه. همین روشن فکر بازی ها شروع کردن به مسخره کردن ایشان. و تو این شرایط مدتی قبل از این شرایط، بعد از این شرایط، پیغمبر اون نامه ها رو میمیسه، پیامش هم اصلا چیز نیست، یعنی ایشون نامه نمی‌نویسه به امپراتوری ایران و روم که آقا حالا بیاید مثلا با هم یه صحبتی بکنیم ببینیم شما راست میگید ما راست میگیم، اینجوری نبود اصلا. پیغمبر ببینید نامه‌هاش ایناست به شاه، پادشاه یمن، پادشاه حبشه، شاه هیره، حاکم مصر، امپراتوری روم و شاه ایران، همه اینا رو یک جا به اسلام میخونه. ادبیات پیغمبر تو این نامه‌هاش ایناست. سلام بر کسی که تابع هدایت باشد، تو را به پرچم اسلام فرا می‌خوانم، اسلام بیاور تا سالم بمانی، و اگر مبارزه کنی مسئولیت همه مردمت با تو خواهد بود. اینجوری بود بحث صدور انقلاب و پیام با جهان. نامه بس و تو شرایطی که این همه خطر و گرسنگی و محاصره است و قضیه صلح حدیبیه هم عرض بکنم که اصلا بحث سازش و تسلیم نبود. قضیه صلح حدیبیه هم که بعضیا مطرح میکنن و خواهش میکنن برن تاریخش درست بخونن، اصلا صلح حدیبیه امتیاز گیری بود نه امتیاز دادن، و یه صلح تاکتیکی موقت بود برای فتح مکه که تو همون چند ماه بعد از همین قضیه اتفاق افتاد. خیلی متشکر و ممنونم از اینکه تحمل فرمودید و متشکر از بانیان جلسه و عذر میخوام از اینکه وقت شریفتون رو تسلیم کردم. صلوات باشه.